أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. امروز به عباراتی میرسیم که علاوه بر این که حالا بحث های خاص روایی خودش رو داره، اما بیشتر غرق در واژه های بلیغ و عبارات شیوای عربیه، بیشتر به یک نوع تفنن در عبارت در کلام مولانا موحدین اشاره داره. به اینجا رسیدیم که حضرت می‌خواستن بگن که ابرها می‌بارند، در اشاره به این که ابرها می‌بارند فرمودند الف غمامها، که ها رو به سحاب زدیم. ممکن هم هست امروز بگیم که به عرض بخوره، ابرهای زمین. به هر حال به نوعی از این باب که ابرها از دریاها و از روی زمین برمی‌خیزه، این ایجاد احتمالی است که امروز در عبارت قبلی داریم. الف غمامها بعد افتراق لمعه و تباین قزعه، بعد از اینکه این پاره های ابر پراکنده بودند، این ابرها رو گرد هم آورد، تألیف کرد. و اشاره کردم به اینکه این تألیف کردن میتونه ناظر به این باشه که ابرها باید در هم بپیچند، روی هم حرکت کنند، استکاکی پدید بیاد، این استکاک باعث بار الکتریکی بشه و بعد رعد و برق پدید بیاد، به این معنا که چون ابر میخواد تخلیه بار الکتریکی کنه، این طرف ابر بار مثبت داره، اون طرفش بار منفی، این میخواد بار رو تخلیه کنه، خود این باعث ایجاد حرارت در اونجا میشه و این ایجاد حرارت به باریدن منتهی میشه. بعد حضرت میفرمایند که خب این علفه، که تعبیری که گفتیم میتونه ناظره به این نکته باشه، تألیف شده، پیوند خورده، ها این که میخوان بگن باران میبارد، از اینجا عبارت رو به گونه فصیح بیان میکنند که خیلی تعبیر لطیف و تعابیر بلیغی داره. حتی اذا تمخذت لجت المزنه فی ولتمع برقه فی کففه ولم ینم رمیزه فی کنحور ربابه و متراکم صحابه ارسله صحن متدارکا. نقطه‌ای که درش هست از اینجا می‌فرمایم خب این کارا رو می‌کنه، حتی تا اینکه باران بباره. همه این بعد حتی یک معناست، اونی که تا اینکه باران ببارد. پس ما باید از بعد حتی معنا رو به گونه‌ای بکنیم که قرار است باران ببارد. پس ابرها به هم پیوند خوردند، قرار از این ابرهای به هم پیوند خورده باران بباره. حالا چگونه اینو بیان میکنن؟ میگن تا اینکه. این تعلیف صورت میگیره تا اینکه وقتی که این ابرها آبستن باران شدن و وقت زایمانشون شد، ارسله صحن متدارکا. اون ارسلهو، چنانکه بعضی از شارحین نهج البلاغه گفتند، جزای این ازاست. وقتی تمحضت ارسلهو صحا، ارسلهو هم فارش خداست، وقتی که این ابرها به جنبش در آمدند، اون وقت خدای سبحان باران رو فرو می‌فرسته. پس کلیت معنا، جایگاه معنایی دستتون باشه که کلیتش در نره از دستمون. برگردیم به از اول، بیایی قرار بر این شد که گفت خداوند یادش نرفته، فروگذار نکرده کجاها رو؟ جزر الارض رو، جزر الارض رو، اون جاهای بالا رو، جرز بر جرز الارض رو. ثم لم یدع، فراموش نکرده خدای سبحان جرز الارض رو، اون مناطق بالا رو، و برای اونها علف شیارو ابرها. خب این ابرها چه میکنن؟ ابران گونن که وقتی که وقتش شد، خداوند ارسله و صحرا، اونها رو با بارش زیاد فرو میفرسته. پس از این حتی اینه، اینها تعلیف میشن ابرا، تا این که وقتی که لازم شد، حالا این لازم شد و توضیح بدیم، وقتی که لازم شد خداوند بفرستد آنها را دارای بارش، پر آب بیان دارد. خب برای اینکه وقتی که وقتش شد را بخواد حضرت توضیح بده، از تعبیری به کار میبرند که عبارت از تمخذت لجت المزنفی. مخذه به معنای تکون خوردن، و در قرآن هم یه لغتی از این واژه به کار رفته، مخاز. فحملت هم انتبذت بهی مکانم قصیدم. در رابطه با حضرت مریم میگه وقتی حضرت مریم عیسی رو حامل شد، کناره گرفت، رفت به یه مکان قصید دور. فعجا اهل مخازو، مخازو معمول کتابهای ترجمه قرآن به معنی درد زایمان گرفتند، ولی ظاهرن درد زایمان نیست، لازمش درد زایمان، جنبش جنینه. اینو از این جهت میگم که به نظر شاید ترجمه های قرآن، اون پنششتایی که من امروز دیدم ترجمه های معتبری هم هستند، نوعاً به معنای درد زایمان گرفتند، در حالی که مخاز به معنای درد زایمان نیست. فعجا اهل مخاز یعنی آمد او را، یا آورد برای او حرکتی که جنین در دل مادر داره، که خب اون طبیعتاً لازمش درد زایمانه. فعجا اهل مخاز و الى جزء نخله، اون جنبش او را برد به سمت یک بدنه درخت نخل. قالت یا لیتنی مت قبل هازا و کنت نفسی منسی. خب اینم معلومه، این تعبیری که حضرت مریم میگن، حالا همجور تو پرانتز عرض کنیم، این که کنت نفسی منسی، یا این که مت قبل هازا، کاش قبلا مرده بودم، به خاطر درد نیست. چون اگه میگفت به خاطر درد، خب خوب بود، کنت تو قبل ذالک، قبل هازا من قبلش مرده بودم، درد نمی‌کشیدم. اما نفسی و منسی شدن به خاطر اون چیزیست که احساس میکرده بی‌آبروییه، یعنی احساس میکرده آبرو میره. این از این جهت گفته مرتی آلهی تمیمت تو قبل هازا، قبلش مرده. حالا مخاز به معنای جنبشیست که در شکم مادر برای بچه پدید میاد، اون جنبش بچه در شکم مادر. حالا الان کاری به اونش نداریم، ما حضرت سور حضرت مریم هر وقت در تفسیر رسیدیم که انشاءالله بهش برسیم، اون وقت بدن نکنیم. اما مخذ خودش به معنی اضطراب در باطن یک شیه، یکی از معانی زیادی هم که درش وجود داره و میاد این مشک رو که میزنن که شیر توشه یا دوغ توشه که میخوان ازش کره بگیرن، به این میگن مغز، یعنی اون جنبشی که درون مشک وجود داره که در اثرش کره گرفته میشه، دوغ به هم میخوره و کره گرفته میشه. البته فعل مخزه و مخزت به معنای نزدیک شدن درد زایمان هم هست، مخزه هم به این معنا هست، یعنی وقتی با باب تفعیلم میره به همین معناست. ما اینجا با مخز طرف نیستیم، البته با تمخزه ارتباطیم که خب مطابق است. خود مخزه به معنای به جنبش در آورد، تمخزت به معنای به جنبش در آورده شد. فارسی سادش میشه تکان خورد. خب اینجا تعبیر ببینید چقدر حضرت تعبیرشون قشنگه. حتی ازا تمخزت لجت الموزنه، موزنه عبر، لجه هم اینه آب زیاد. قبلا راجع به لجه صحبت کردیم، هم لجه هم مزد در قرآن هست اشاره میکنن، فی هم اشاره به همون مزده، یعنی وقتی که به جنبش در آمد اون آب بسیاری که در ابرها وجود داره به جنبش در آمد درون ابرها، یعنی وقتی زایمان شد، یعنی چند وقتی شد که حالا باید این ابر زایمان کنه، یعنی اون آبی که در درون ابر وجود داره به یه جنین تشبیه شده، به یه بچه، و این ابر حالا میخواد بزاد و این ناله‌ای که میکنه در اثر رعد و برق، این اون ناله دردهای زایمان. حتی اذا تمخزت لجت المزنه، تمخزت در کجا؟ در مزنه، در خود اون مزن این تکون میخوره. لجه رو قبلا مفصل در رابطه باش صحبت کردیم، اونتا اشاره کنیم معنای دریای بزرگ بحر لجی در قرآن هست. خود لجم در داستان ملکه سبای اشاره بشده که قیل لها ادخل سرح، به ملکه سبا گفته شد داخل در سرح شو. فلما رعته حسبته لجتن، وقتی وارد این قصر شد اون جا رو یک جای پر آب دید، در حالی که این آب نبود، شیشه بود اون قصر. و کشفت انساقه ها، زانو رو بالا زد که پاش در حقیقت خیس نشه. ملکه سبا قال، بهش گفتن انه سرحون، سلیمان بهش گفت این قصره، ممردون من قواریر، این یه قصریست که از قواریر بسیاری ساخته شده، از قاروره، از شیشه درست شده. قالت، بعد اینجا دیگه ایمان آورد که رب می زلم تو نفسی و اسلم تو محل سلیمان به رب عالمی. ما اینجا ایمان آورد، اینجا حسبت و لجه یعنی اون آب زیادی پیداشت، خود لجه به معنی آب زیاده. موزن هم به معنی ابره. ما در اینجا تا حالا دو تا لغت رو در رابطه با ابر دیدیم، یکی سحاب بود، یکی غمام. موزنم به معنی ابره و ظاهرن به معنای نوع خاصی هم از ابر باشه، یعنی حالا میرسم به این که انواع و اقسام ابرها در لغت عرب اسامیشون چیه. گفتن ابر سفید رو بهش میگن موزن، و این یعنی موزن اولش که سفید بود خب هنوز بارشی نداشت، بعد در اثر این حرکت هایی که پیدا کرد، این حالا آماده زایمان شد دیگه، حالا وقتی شد که باید بباره. اما ممکن هم است بگیم اینجا معنی سفیدیش تطبیقی نداره، اصل ابر به کار رفته، چون که خب اینها معمولا وقتی با دقت های کنار هم به کار برده میشن اون قیوده شده. خب مسلم در قرآن داریم دیگه، افرعیتم الماء الذی تشربون انتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون، شما اونا رو فرو فرستادید از ابر یا ما اونها رو فرو فرستادیم؟ پس مزن در قرآن هم به این معنا هست. خب فی حرم که اشاره کردیم متعلق به تمحضت، یعنی وقتی که لجه مزن آب درون ابر که باز آب درون رحم هم تشبیه داره، شباهتی از این جهت هم درش هست، اون آب درون ابر به جنبش در آمد در ابر. خب این که در ابر وقتی که اون بار الکتریکی پدید میاد و اون ناله هم که گفتیم مثل ناله های زایمان. خب ادامه در هنوز تو درون شرطی، وقتی تمخزت این مخاز شکل گرفت، ول تمع برقه فی کففه، التمع این درخشیدن از ماده لمع میاد و التمع لونه هم یعنی رنگش پرید، که اینجا میتوندم یک اشارهی به این التمع لونه هم باشه، التمع برقه یعنی این که چهنه اون کسی که درگیر زایمان هم هست رنگش میپره، درد میکشه، این حالت رنگ پریدگی ناشی از او هم باشه، میتونه آدم به معنای خود التمع برق او یعنی درخشش برق باشه، که این برق جهید در حقیقت رعد و برق که حالا تعبیر سریع برق. در برق لغت هم به معنای خب همون معروفه، همون در حقیقت در اصل چیزیست که در آسمان ما میاییم میبینیم و در فارسی هم همونو میگیم دیگه، رعد صداشه، برق هم نوریست که در اثر صاعقه، در اثر برخورد دو ابر و یک ابر در خودش پدید میاد. در قرآن هم زیاد به کار رفته لغت، فاذا برق البصر و خسف القمر یا به جمع الشمس و القمر، که زیاد در آیه دیگه میفرماید که یکاد برق و یختف و ابصار ها، یختف و به معنی رو بودن، میگه نزدیک بود که این نور چشاشون رو برقاید کورش کنه، یا یکاد و سنا برخهی یذهب الابصار، سنا این درخشش روشنی، نزدیک بود که روشنی برق کورش رو کنه. خب الان هم میدونیم نور بسیار زیاد به خصوص اگر تو چشم بزنه باعث کوری میشه، مثل اینه که میرن به خورشید نگاه میکنن باعث کور شدن میشه. یکی از چیزایی هم که این صوفیه قدیم داشتند یک ریاضت بسیار غیر عاقلانه‌ای بوده، تو بعضی از این مکاتب صوفیه شمال آفریقا بوده، تو مناطق ما هست که میرفتن نگاه به خورشید میکردن، یکی از کاراشون بوده، میرفتن بالای پشتمون و برای مدتها به خورشید نگاه میکردن، معمولا هم لذا چشماشون ضعیف می شده، یک چشم سفید پیدا می کردن، آب مروارید و اینا می آورده، خیلی هاشون توش می گن که نمی تونستن آخرهای عمری ببینن، یه شبهی می دیدن، یه نوع ریاضت خاصی بوده این صوفیه داشتن. در رابطه با علی محمد باب هم تو زندگیش داره که در بوشهر مدتی می رفت این کار رو می کرد، لذا اونم یه مشکل بینایی پیدا کرده بودم شهری شما، که این مشکل رو در بحث اون هم در ریاضاتش میگه، ازاد درخشش باعث کوری هم خب میشود. از لغت برق اشتباه نکنیم که سه لغت دیگه میاد که بعضا فکر میکنم از این ریشه است، در حالی که ربطی نداره. یکی برق، برق به معنی برق در لغت عربی، ولی اصلا اون از ریشه برق نیست، معرب شده این لغت. یکی ابریغه، ابریغه این آفتابه، این آبریزه شده آبریغ و ابریغ لغت هم، این در حقیقت لغت فارسی است یکی هم سنابره که در قرآن هم اتفاقا ببخشید استبرق سنابره گفته بود استبرق، که این لغت استبرق هم در قرآن آمده که یلبسون من سندس و استبرق متقابلین، در مورد اهل بهش میگه اینها استبرق میپوشیدن، استبرق این ابریشم. اینو گفتن این همون لغت استبرق استبر یا ستبر. تو لغت فارسی من امروز که انقدر که نگاه کردم به معنای نوعی پارچه است، اما نوعی پارچه ابریشمی گفته نشده، در حالی که در رابطه با استبرق گفتن ابریشم حریر. حالا اینکه چه مثلا تو گونه بوده از این اومده، بالاخره استبرق هم گفتن لغت فارسی از استبره، که اینها در فارس در عرب فارس هی عربی هر وقت وارد فارس عربی شده، هی فارسی هر وقت وارد عربی شده معمولا یا به جیم یا به قاف تبدیل شده، این روزها به قاف تبدیل شده، جاهایی دیگه مثل ساوج اونا وقتی میگن ساوجی اینجور موارد دارن به جیم زیاد ترجمه میکنن. خب تا اون وقتی که چه شد تمخذت این جنین ابر به جنبش در آمد ولتمع ورقه فی کففه، کفف جمع کفف و به معنای حاشیه و اطراف یک چیزه و کففت الناس هم یعنی نزدیکانتون حاشیه خودتون اونا که نزدیکه به شما، کفت و غیم یعنی لبه ابر که خودش هم استعمال میشه، لغت کفم یعنی حاشیه لباس رو دوباره دوخت. این کفاف و اینجور چیزا هم از همین مایه است، یا مثلا فرض کنید کف علی الامر که از یه امر روی گردان شد، اینم بخواد یعنی حاشیه شد که اینا برگردوند، یعنی همون لبه رو برگردوندن به این معنا میشه. اینجا به معنای اطراف و اکناف لبه های ابره. پس ولتمع برقه فی کففه، برق زد در اطراف ابر، اطراف ابر برق جهید. همینجور هم از بخاطر اینکه معمولا دو ابر که به هم میرسن گفتیم بار الکتریکی قراره تخلیه بشه از لبه این ابر به لبه ابر دیگه، یک برقی متصل میشه. این دقیقا همون مکانیزمی هم داره که شما در وقتی که استکاک پیدا میکنه دستتون یا مثلا لباستون با یک پارچه پشمی میخواید به یه جای فلزی بزنید برق میزنه، از نوک انگشتتون، هیچ وقت از مرکز وسط دستتون برق نمیزنه، از نوک انگشت به نوک اون شی اتصال برقرار میکنه. از این به لبش هم یک نقطه لطیفی داره که از لبه های ابر این برق می جهد. بعد می فرماین ولم ینم ومیزه فی کن فی کنحور ربابه و متراکم صحابه. لم ینم از نام ینامو به معنی نمی خوابد، نخوابید. ومیز ومزل برق و ومیزن و ومزانن به معنای برق کمی درخشید. اما اینجا نمیدونم آیا اون کم بودن این درخشش رو بتونیم در معنا دخیل بدونیم به نکته‌ای رو ازش استفاده کنیم یا نه به معنای اصل درخشش بگیریم. لبینم ومیزو این رمیز یعنی نور درخشش این برق نخوابید، کم نشد، یعنی دائما تکرار شد. رمیز یعنی درخششی که در ناحیه ابرها پدید آمد، در اثر برقها پدید آمد، کم نشد. در کجا؟ فی کنحور، ببخشید کنحور، کنحور به معنای یک قطعه درشت از هر چیزیه. رجلون کنخور یعنی مرد دروش، مرد زخم، زخیم. رباب هم به معنای به هم چسبیده است. به کتابی فقه اللغه اسامی ابرها رو در میان عرب نقل کرده در رابطه با شتر. خب ما شنیدیم که اسامی بسیار زیادی شتر داشته، ابر هم خیلی اسم داره. یعنی در میان عرب ابر دارای اسامی بسیار زیادیه. نشر میگن بهش، میگن اولی که پدید میاد به ابر میگن نشر. سحاب میگن به جهت اینکه حرکت میکنه. بهش غمام میگن چه این وقتی که ابر تغییر میکنه یا آسمون رو تغییر میده. قمه گفتیم میپوشاندن، اون مطلبی که اشاره کردیم، ابر آسمون رو میپوشون. اغر بهش میگن، میگن وقتی که در یه نقطه ایست که شما نمیبینیدش ولی رعد و برقش رو میبینید. به خصوص حالا در کوه ها اگه باشه، پشت کوه آدم میبینه صدای رعد و برق میاد ولی خود ابری در کار نیست. بهش عارض میگن اگر ابر سیاه باشه. اگه خیلی دارای رعد و برق باشه میگن عراض. صفت نیست، نامه. یعنی اگر گفتن الان بالای سرمون یک عرازه با عین و سادزاد، یعنی یک ابر سیاهی که دارای رعد و برقه. نمره بهش میگن، اسم ابره. نمره یعنی اون ابرهای پراکنده، خیلی به صورت پراکنده شده در آسمان. غزع که قبلا هم گفته بودیم تو لغت داشتیم یعنی متفرق. اگر به معنی اگر ابرها متفرق باشه اسمشون غزعه. کرفع میگن که مفردش هم کرفعه است، به معنای اون ابر متراکمه. اگر ابرها متراکم باشن اسمشون کرفه. قلع و این کهنور که الان محل بحثمونه به معنای قطعای بسیار بزرگ همانند کوه. اگر تو هواپیما رفته باشی بعضا آدم میبینی که ارتفاع ابرها چقدر زیاده. یعنی ما بعضا از این پایین چون روی ابرها نمیبینی نمیدونیم این حجم ابر چقدر. مثلا این چندین کیلومتر وطر ابره. حالا بعضشون از دور که میان که آدم داره با زاویه نگاه میکنه این ارتفاع رو میبینه. اینا رو بهش میگن کهنور. یعنی ابری که اینقدر بلند و بزرگه که مثل یه کوهه. حتی گفته شده که به اندازه یه کوهه داره از دور میاد. اگر سیاه باشه ابر بهش میگن تخیا یا متتختخه. کل احتمال داره لغت در واقعه گروه خاصی هم باشه. اگر باریک باشه، ابر بسیار نازکی باشه، شاید معادل اون سیروسی که چون الان یه اسامی هم ابرها دارن در کتب جدید که بله چون مثلا سیروسه و نمیدونم کولومبوس رو از اسما داره که اون دقیقا اسما یونانیه. اونو بهش میگن تقاریر یا تخروره. اگه یه ابری باشه که اطرافش ابره، یعنی یه ابریش تنها بین ابرهای دیگه، بهش میگن مکلله. کمان که اشاره کردن اگه ابر سفید باشه میگن موزن. اگه بیکش میکنید که این ابر پربارشه مخیله اسمشه. ابرهایی که روحم هم متراشه میشه روحم هم این مثل قطعه های مثل فرس باید این کوپه های بدزنی همجور روحم قرار گرفتن، به اینا میگن مکفهر به این دو چشم. اینا
خوشنان میدونن یا علمان بودتگرم
بستگی داره به اینکه از کجای فتا اومده باشه. اگه بلند باشه، ابر بلند باشه بهش میگن نشاط بستاد. اگه ابرایی باشن که روحم ریختن، حالتی که مثل حالت روحم ریخته شده باشه، غرد به قاف. اگه ابر پرباران باشه بهش میگن اما یا تما به تای دستدار. ابر پرباران رو میگن غنیف. اگه پر صدا باشه، ابرایی که بسیار رعد و برق دارن، یه اصطلاح البته عربا دارن، لقد ارعد و ابرق و لم یأت بشی، اینا که میگن خیلی رعد و برق کرد ولی هیچی بارونی هم نیورد، اینا که میگن حرف میزنن زیاد ولی نتیجه ای نداره، از بس مقدمه چیزی میکنه ولی ثم ما هیچی، اینا رو اونا به یه اصطلاح دارن. حالا ابر پر رعد و برق پر سر و صدا بهش میگن حزین به یه دو چشم و رزه. ابر زیاد اگه باشه بهش میگن عجش با شین سه نقطه. و رباب که الان موضوع ماست، ابرهای به هم چسبیده است و مفردش هم رباب است. ببینید بلن میگنم اون درخشش رعد و برقها نخوابید، خاموش نشد. در کجا؟ فی کنحور، من بعد بخونم هر دفعه، فی کنحور ربابه، در اون ابرهای بسیار بلند که مثل کوهن، که اینها ناشی از تراکم ربابند، ناشی از تراکم این ابرهای برمتصیدن. یعنی یکم نزدور ببینید یک کوهی از ابر داره میاد و قطعات بسیار زیاد تراکنده ای داره و متراکم صحابه و اون ابرهای متراکم در هم رفته. خب بعد می فرماید حتی اذا تمخزت لجت المزنفی، وقتی که این دریای آب به جنبش برآمد و برق زد و این درخشش در میان این ابرها کم نشد، فرو گذاشته نشد، کم نشد، این لحظه ارسله، ظاهرم فاعلش خداست، خدای سبحان فرستاد، هو به نظر به موز میخوره، این ابرها را سحن متدارکا. این که این سح چیه بین مترجمین اختلاف در رابطه با نهج البلاغه. البته در اونجا که کسی تجزیه ترکیب اینجا را نکرده، تا اونجا که من دیدم ممکن هم از کسی کرده باشه، ولی سح به معنای چاق شدن میاد اگه فعل باشه، سح یعنی چاق شد. سحل ما هم یعنی آب رو پیاپی فرو ریخت. سحا به علف ممدوده به معنای پی در پی بودن، قارتون سحا یعنی حمله های پی در پی، اینون سحا یعنی چشم اشکبار. حالا این سحا چیه؟ اگر به معنای چاقی بگیریم یه معنی داره، یعنی پر، ارسله خدای سبحان این آب این ابر رو فرستاد یا به ما بزنیم که از لجه استفاده میکنیم آب رو فرو فرستاد. اگر به موزن یا غمام یا سهامی که قبلش بود بزنیم که به هر کدومش میتونه بخوره، به معنی که ابر را فرستاد در حالی که این ابر سخا بود. اگه حال بگیم که بعضی حال گرفتن، اگر به معنای مفعول دوم بگیریم ارسله او را فرستاد سخا را، یعنی او را به عنوان سخ فرستاد، مثل اینکه میگم شما را فرستادم به عنوان نامه بر، شما را نامه بر فرستادم، او وقت سه ها میتونه به معنای میتونه هو به آب بخوره، یعنی آب را فرستاد در حالی که سه ها بود، یا در حالی که نگیم به معنای آب را فرستاد به عنوان سه ها. حالا سه رو من چاق بگیریم کما این که میشه به یه معنای گرفت، قابل اشاره بکن، میتونیم به معنای بعضی کما این که بعضی از مترجمین گرفتن به معنای فرو ریختن آب بگیریم، یعنی مصدر بگیریم از سهل ما، یعنی آب پیوسته فرو ریخت، یعنی ابرها را فرستاد به عنوان پیوست فروری زنده آب، یعنی در آسمون باشد آب میریزه پایین اینجوری. برخی از مترجمین هم به هیچ دلیل اینو اصلا خودش رو معنی متصل معنا کردن، سحا رو گفتن اینو متصل، در حالی که همچین لغتی نداره سحا، این لغت دارن اشتباه در ترجمه شده. خب به نظر میرسه حال گرفتنش منافات نداره، میشه حال گرفت. ارسله به ابر هم بزنیم بهتره، این ابرها را فرستاد در حالی که این ابرها شاق و فربه بودند، آب رو پر داشتند، این یه جور میشه معنا کرد. میشدم گرفت این ابرها را فرستاد در حالی که آبریزنده بودند. سحا رو مصدر بگیریم از همون سحلما، این آبریزنده گفتم هم میتونیم مفعول دوم بگیریم، اینها را فرستاد به عنوان آبریزنده. متدارکم یعنی در حقیقت به هم پیوسته، چون تدارکه یعنی اولش به آخرش ملحق شد، یعنی این اتصال داره مرتب. پس چون این شد که وقتی که وقتشون شد ابرها به جنبش در آمدن، این جنین در درون ابرها به جنبش در آمد، در این صورت خدای سبحان ارسله سحن متدارکا، این ابر رو فرستاد در حالی که این همین جور ازش آب می‌ریخت و پیوسته هم بود، لاینقطع بود. ادامش فرمود.